سه تا مقدمه عرض کردیم در مورد روح، اینکه انسان حقیقتی است مرکب از روح و بدن، و دیگر اینکه شاکله و اساس نفس انسان و روح انسان علم اوست، که حالا این علم و این ملکات ممکن است از قبیل اموری باشه که نتیجه تکرار اعمال و اخلاق و ملکه برای انسان شده، که بازم سنخ همین ملکه همون علم است، یا ممکنه صرفاً از قبیل آگاهی هایی که مرتبط با عمل نیست، علم به معنای مطلق هست. در هر صورت حقیقت روح و شاکله روح علمی است که کسب کرده، و معیار و ملاک هم علمی است که رسوخ در نفس داشته باشه، چون آگاهی هایی که انسان و صور ذهنی که انسان کسب میکنه، بعضیاش مثل خطور خاطر میاد و میرود، مثل حال میمونه. اون چیزی که نقش اساسی و عمده داره اون آگاهی و صورتهای ذهنی است که رسوخ در نفس داشته باشه، که اصطلاحاً تعبیر میکنیم به ملکات، که در حقیقت این ملکه انسان، این مجموع ملکاتی که کسب میکنه، اون سرشت او و حقیقت ذاتی او رو نشان میده. و یه مقدمه دیگه هم توضیح دادیم که ارزش علم به واقع نمایی است، و الا صور ذهنی که ارتباطی با واقعیت و حقیقت نداشته باشد، اینا صورت ذهنی هست اما علم نیست، چون ارتباطی با واقع نداره، بلکه ممکنه تخیلات و توهمات پوچ باشد. البته تخیل و توهم برای خیلی ها لذیذه، این لذت داشتن به معنای این نیست که لزوماً مرتبط با واقعیت و نشانگر واقعیت هم باشد. و اما ادامه بحثمون، مقدمه چهارم، راه ارتباط انسان با خارج از خودش، با غیر خودش، این غیر هر چه که میخواد باشه، راه ارتباط چیه؟ یعنی چه میشود که ما میتوانیم با اشیاء غیر از خود ارتباط داشته باشیم، تعامل داشته باشیم، بشناسیم، شهود کنیم، حالا هر تعبیری که شما بگید فرق نمیکنه اینجا. اول یک مثال بزنیم که خیلی به حس نزدیک است. انسانی رو فرض کنید که تمام ادراکات حسی او تعطیل بشه. یه انسان فرض کنید، هم خودتون رو، هر کس خودش رو فرض کنه. اینجور فرض کنید که قوه بینایی از کار بیفته، قوه شنوایی از کار بیفته، قوه لامسه از کار بیفته، همه ی حواسی که ما داریم از کار بیفته. خب اگر به فرض چون این وضعیتی برای ما پیش بیاد، آیا ما میتوانیم ارتباط، شناخت و آگاهی از عالم طبیعت داشته باشیم، یا در تاریکی مطلق هستیم؟ واضحه دیگه، اگر قوه بینایی نباشد خب هیچ ادراک بصری نداریم، اگر شنوایی نباشه هیچ ادراک شنیداری نداریم، لامسه، بویایی، ذائقه، همه اینا تعطیل بشود. این معناش اینه که ما در تاریکی محض و مطلق فرو رفتیم و دیگه هیچ شناختی از هیچ شیئی در عالم طبیعت نداریم، چون راه ارتباط ما با عالم طبیعت صورت‌های حسیه. در منطق خواندید که یه معلوم به ذات دارین و و معلومه بالعرض اگر شما مثلا در مرتبه ادراک بینایی اشیایی رو در خارج میبینید، در واقع اون شیء خارجی، اون معلومه بالعرض و مبصر بالعرض شماست، یک صورتی مشابه او در قوه بینایی شما و در ذهن شما هست که میشه محسوس بالذات و معلوم بالذات. در واقع اون چیزی که شما میبینید همون صورت ذهنی خودتونه که دقیقا مشابه همون صورت خارجیه، یادتونه دیگه، بس معلوم بالذات و معلوم بالعرض. حالا اگر این حواس از کار بیفتد، اون اشیاء خارجی که از بین نمیرون، اونا که به جای خودشون هستن، چیزی که دیگه وجود نداره اون معلوم های به ذاته، اون صور ذهنیست. یعنی اگر به فرض مثلا قوه بینایی ما از کار افتاد، ما دیگه مبصر به ذاتی نداریم که از طریق او ارتباط با اشیاء خارجی بخوایم برقرار کنیم. یا اگه قوه شنوایی از کار افتاد، شما مسموع به ذات ندارید تا اون صوت خارجی رو بشنوید. پس همیشه به طور کلی ارتباط ما با خارج از خودمون مشروط به اینه که صورتی علمی یه چیزی از اون خارج در ذهن ما باشه تا ما ارتباط بتونیم داشته باشیم، و الا اگر هیچ چیزی از اون امر خارجی در ما نباشد که بهش به اون چیزی که در ذهن خودمون داریم بهش میگیم معلوم به ذات، اگه این معلوم های به ذات نباشن، ما ارتباطی به اون امر خارجی نداریم، اگرچه او برای خودش هست، برای ما مجهوله. این یک امر کلیست. البته این مسئله هم باز خودش یکی دیگه از مسائل مهمیست که در بعضی بحث‌های فلسفی بحث میشه، در بعضی مطالب فلسفی هست که اصلا فرایند آگاهی چگونه است، چه میشود که ما آگاهی پیدا میکنیم. حالا هر گونه آگاهی فرق نمی کنه، چه آگاهیمون از قبیل ادراکات حسی باشه، چه ادراک خیالی باشه، چه ادراکات دیگر باشه، بالاخره مهمترین ویژگی انسان که او رو از حیوانات جدا کرده است، نحوه خاصی از آگاهی هاست، یه شاخصه‌ای که انسان داره، اون فصل ممیز و جدا کننده او، حد فاصل انسان از بقیه حیوانات، یه نحوه خاصی از آگاهیه، همون ادراک عقلی، همون که در تعریف انسان میگن حیوان ناطق، اون ناطق همون ادراک عقلی است که حالا معناش هرچی هست فعلا کاری نداریم، یک نحوه خاصی از آگاهیه. خب ما برای که ادراک عقلی رو بشناسیم، اول باید به طور کلی اصل آگاهی را بفهمیم که اصلا به طور کلی چه میشود که انسان در یک سیری، در یک فرایندی به یک چیزای آگاه میشه و چرا گاهی در این فرایند که دنبال آگاهیه به خطا میفته. همیشه این تلاش ما برای شناخت مثمر ثمر نیست، همیشه به نتیجه درست خط نمیشود، گاهی اوقات هم به خطا میفتیم. پس یکی از مهمترین مسائل در فلسفه اینه که اصلا نحوه کسب معرفت و آگاهی چگونه است، چه میشود که انسان به اموری آگاه میشه، حالا هر امری که میخواد باشه، و چرا گاهی به خطا میفته. خب این خودش مسئله است که در جای خودش باید بحث بشه. پس این مقدمه چهارم هم تفصیلش و اثباتش و تبیین حدود و ثغورش رو به طور تحقیقی و تفصیلی باید در مباحث خاص معرفت شناسی و مباحث علم، به خصوص در مباحث علم پیگیری کرد. اما این چیزی که الان به عنوان یک مقدمه اینجا ما میگیم و به عنوان اصل موضوع و مفروض میپذیریم، این که اگر انسان بخواد به چیزی علم پیدا کنه، باید خلاصه در نفسش، در ذهنش معلومی، صورتی، حالا اسمش هر چی میخواد بذارید، مفهومی، معنایی، یه چیزی باید باشه که اون معلوم بالعرض رو نشان بدهد. این حاصل مقدمه یه چهارمی که قاسم عرض بکن. مقدمه پنجم سیر مقدمات رو گم نکنید، چون اینا همه کنار هم باید مد نظر باشه تا به اون نتیجه برسیم. مقدمه چهارم این است که همواره انسان اگر بخواد به چیزی علم داشته باشه، باید معنا، مفهوم، صورت، یه چیزی از این شی، از این معلوم بالعرض در ذهنش داشته باشد، باید معلوم به ذاتی داشته باشد. اشاره کردم به اون نکته که در منطق خواندید که ما یه معلوم به ذات داریم که میشه اون صورت ذهنی، معلوم بالعرض داریم که محکی این صورت ذهنی است. این صورت ذهنی حکایت از اون میکنه، اون رو نشان میده. اگر این صورت ذهنی نباشد دیگه شما معلوم بالعرضی ندارید، میشه مجهول مطلق، میشه تاریکی محض. مثل اون مثالی که در مورد حالا ادراکات حسی گفتم. مقدمه پنجم، علوم ارزششون همونطور که در یکی از مقدمات قبلی گفتیم، ارزششون در واقع نمایی است. انسان هم نشأت یعنی عالم‌های مختلفی دارد. ما الان به حسب مرتبه جسم و بدن در عالم طبیعت هستیم. نشأه کنونی ما، مرتبه و عالم کنونی ما عالم طبیعته، ولی موقت، یا عالم محدود و موقت. بالاخره این نشأه و این عالم برای ما منقضی خواهد شد. حالا هر کس در هر مرتبه‌ای که باشد، به هر نحوه‌ای، زمانی میرسد که رابطه ما با عالم طبیعت قطع خواهد شد. یعنی رابطه ما با این بدن و همه لوازم این بدن باید ناچار قطع بشه. که از این تعبیر میکنیم به آغاز برزخش، تا حالا هر مواقف و مراتب دیگری که پیش رو داشته باشه. علومی که ما داریم که همه مرتبط با واقعیتن، اینا مختلف بودن دیگه. مثلا شما اخبار و اطلاعات دارید از زلزله فلانجا، باران فلانجا. حالا یک کسی، فرض کنید یک کسی تمام اخبار روز دنیا رو دارد، همین خبر رو بلده، همه رو آگاهه، رسید به مرتبه برزخ، رابطش با عالم طبیعت قطع شد، رابطش با بدن مادی قطع شد. این اخباری که او آگاهه که چه حوادثی رخ داده است، کجا زلزله شده، کجا باران آمده، جمعیت فلانجا چجوریه، اینا در برزخ چه سودی به حال او داره؟ چه استفاده میخواد بکنه؟ بالاتر از این، اگر کسی تمام خصوصیات بدن را و راه‌های سلامت و صحت بدن را و درمان بیماری‌ها را بلد باشه، پزشک بسیار ماهری باشد، بعد از قطع رابطه روح با بدن از این آگاهی‌ها چه استفاده می‌کند؟ چه سودی به حالش داره؟ می‌خواد چیکار کنه با اینا؟ کسی فیزیکدان خوبی است، ریاضیدان خوبی است، فقیه خوبی است، تمام احکام فقهی را، واجب و حرام را بلد است، اجتهادن هم بلده، بعد از قطع رابطه نفس و بدن در برزخ یا در آخرت این آگاهی ها که تا وقتی در دنیا بود مرتبط بود، استفاده می کرد، تا وقتی در حیات طبیعی زنده بود از اخبار استفاده می کرد، هواشناسی را اگه بهش پیش بینی می کردن می رفت مثلا مطابق و بیرون می خواد بره لباس مناسب بپوشه، اگه کشاورزی داشت برای کشاورزی خودش به نفعش استفاده می کرد، اگر طبیب بود راه‌های درمان بیماری را یا حفظ سلامت را بلد بود. تا وقتی زنده بود به حیات طبیعی از این علوم استفاده می‌کرد. واجب و حرامش را رعایت می‌کرد. این رو در نظر بگیرید که رابطه نفس با بدن قطع شد. حالا در برزخ این پزشک ماهر با این آگاهی ها میخواد چه بکند؟ اصلا این آگاهی ها چی چیزی رو داره نشان میده براش؟ فیزیکدان خوبیست، زمینشناس خوبیست، زیستشناس ماهریه، تمام خصوصیات زیستشناسی رو بلده. حالا به مرتبه برزخ رسیده است یا بر مواقف بعدش به مرتبه بعث رسیده است. این آگاهی ها خودش، خود این علم، خود این آگاهی از چه چیزی براش حکایت می کند؟ از چه چیزی میخواد خبر بده؟ چه حقیقتی رو میخواد بهش نشون بده؟ کسی که به آخرت رسید، به بهش رسید، به جهنم رسید، در موقف هش، در موقف میزان، در موقف حساب کتاب، هر موقفی و هر منزلی از مواقف اخروی که در نظر بگیرید، آگاهی هایی که متعلقش مربوط به عالم طبیعته، یعنی ارتباط با واقع داره، واقع رو نشون میده، اما کدوم واقعیت را؟ واقعیتی که مال عالم طبیعته داره نشون میده. زمین رو خوب توصیف میکنه، اخبار زمین رو خوب بلده، سلامت و بیماری بدن دنیوی رو خوب بلده. حالا به برزخ یا به آخرت رسیده است. خود این علم به خودی خود، خود این صور ذهنی که او کسب کرد به خودی خود چه حقیقتی را برای او نشان میدهد؟ چه واقعیتی رو براش آشکار میکنند؟ در دنیا آشکار میکرد، ولی وقتی به برزخ رسید، به آخرت رسید، چی رو نشون میده؟ آیا در بهش و جهنم هم قرار است که صحت و سلامت بیماری باشه و در منگاه و بیمارستان را بیفته مثلا؟ آیا واجب و حرام اونجا معنا میده؟ زمین شناسی و زیست شناسی اونجا نافع است و یک حقیقتی رو میخواد آشکار کنه، مثلا زمین بهش اینجا یه خوب شناس، زمین بهش هم خوب میشناسه، مثلا زمین شناس میشه در بهش، محیط زیست بهش رو میخواد مثلا خوب بشناسه. علوم همونطور که در یکی از اون فایل هایی که خدمتتون اون بحث های قبلی بود، در یک تقسیم دو گونه. بعضی از علوم اون واقعیت رو که نشان میدن از سنخ عالم طبیعت است، چیزی را به ما نشان میده که مربوط به عالم طبیعته، حالا یا مربوط به اعیان و اشیاء مثل خصوص زمین، خورشید، ستاره، درخت، یا مربوط به اعمال و رفتار خود ماست مثل فقه، فرقی نمی کنه حالا چه باشد. بالاخره علومی که ما باید سر و کار داریم، یا اون چرا که نشان میده و خبر میده در حیطه عالم طبیعت است، بعضیش اینجوریه، اینها هم ارزشمندیش تا وقتی است که انسان به حیات طبیعی زنده است، چون بعد از این مرتبه اصلا از نشأه طبیعت و نشأه دنیا گذر کرده دیگه، اصلا این جریان این گونه نیست، یک نحوه دیگریست، عالم دیگریست. پس تا وقتی به حیات طبیعی زنده است، اون علم یک مابعضایی داره، محکی دارد، از یه چیزی خبر میدهد و واقعیتی را نشان میدهد. اما بعد صورت ذهنی هست اما مابعضا نداره. یکی از اون مقدماتی که اول گفتیم این بود که ارزش علم به واقع نمایی اوست. اگر شما بخواید برای یک علم ببینید چه مقدار ارزشه، ببین چه مقدار واقعیت رو نشان میده، تا کجا واقعیت رو نشان میده. بعضی علوم، علوم دنیویست. به چه معنا؟ به این معنا که این صورت ذهنی که داره حکایت از خارج و از واقعیت میکند، اون واقعیتش در محدوده عالم طبیعت است فقط. اما بعضی علوم اون چرا که خبر میده و واقعیتی را که قرار نشان بده، هیتش عالم طبیعت نیست بلکه ماورای عالم طبیعت رو نشان میده. کسی که معرفتش و علمش به خداوند و به اسماء حسنا و صفات علیای الهی تعلق گرفته است، یعنی خداوند را با تمام ویژگی های ذاتی و لوازم ذاتش می شناسد، اقرب موجودات و نزدیکترین موجودات به خداوند را می شناسد، مثل ملائکه حقیقتشون را می شناسد، عوالم قبل از مرتبه طبیعت، عوالم بعد از مرتبه طبیعت، اینها را این علم اینها را نشان می ده. خب حالا این علم را، این صور ذهنی را مقایسه کنید با اون صور ذهنی که فقط در محدود عالم طبیعت اثر داره و نشان میده، که یک محدوده فانی و تمام شدنی است، یک عالم محدود و پایان پذیر است. آیا ملائکه پایان پذیرن؟ آیا خداوند پایان پذیره؟ بالاخره مقطعی برسه که دیگه تمام بشه، ملائکه تمام بشن، آخرت مثلا منقضی بشه. پس اگر ما در مقام ارزیابی و ارزشگذاری بین علوم برآمدیم و بخوایم فضیلت و شرافت علمی را بشناسیم، اگر معیارمون این است که این علم چقدر واقعیت را نشان میدهد، تا چه حد واقعیت را نشان میدهد، اون علمی میشود افضل و اشرف که واقعیت نامحدود را نشان بدهد، نه علمی که واقعیت محدود را نشان میدهد. علمی که واقعیت محدود را نشان داد ارزشش همون قدره، اما اگر علمی واقعیت نامحدود را نشان داد، پس ارزشش هم مثل همون محکی خودشه. از اون طرف یکی دیگه از مقدمات این بود که راه ارتباط برای انسان و خارج از خودش همون علمی است که دارد، همون صور ذهنی است که دارد. اگه این صور نباشن، او در اون تاریکی محض است. حاصل این سخن و نتیجه این مقدمات اینه، به اصطلاحات هم کاری نداریم، بحث اصطلاح نداریم، سخن ما در اون معرفت و شناخت حقایق است. حالا این معرفت و شناخت حقایق رو شما با هر لفظی و با هر اصطلاحی که میخواید بیان کنید، مهم نیست، اون حقیقت معرفت مد نظره. اگر انسان در نفس خودش علمی کسب کند که این علم حاکی باشد و نشانگر باشد از حقایق نامحدود مثل خداوند، مثل نزدیکترین لوازم وجود خداوند که در مرحله اول اسماء الهی است و در مرحله دوم اولیای الهی و ملائکه و مواقف اخروی و برزخی و عوالم قبل از عالم طبیعت، که اینها حقایق ثابت ابدی و ازلی و فانی نشدنی هستند، همیشگی هستند. علمی که این حقایق را برای انسان بشناساند و نشان بدهد، چون داره حقیقت مطلق نامحدود نشان میده، پس فضیلتش هم همین گونه است. و از نظر اثری که در نفس انسان داره و کمالی که به نفس انسان میده، با هیچ علمی که محدودش عالم طبیعت است و عالم طبیعت رو نشان میده، قابل قیاس نیست. حالا اگر بخوایم بگیم خب غایت و ثمره حکمت چیه؟ چه کمالی بر انسان داره که مثلا ما معرفت دقیق و عمیق به ذات و اسماء الهی پیدا کنیم، معرفت عمیق به باطن اولیای الهی و ملائکه مقرب پیدا کنیم؟ این چه اثری بر انسان دارد؟ چه نتیجه ای داره؟ نتیجه این علم، توجه هم بکنید، باز دوباره تأکید میکنم، ما سخنمون در اصطلاحات نیست که با چه اصطلاحی شما از این معرفت خبر بدید، با چه لفظی خبر بدید، سخن در اصل این معرفت. اگر کسی بتواند معرفت اساسی و عمیق به حقایق اساسی عالم که در رأس همه خداوند است و بعد از مقام ذات مرتبه اسماء الهی است، بعد مرتبه ملائکه مقرب و اولیای الهی و مواقف اخروی و برزخی، اگر کسی معرفت عمیق و صحیح و دقیق به این حقایق پیدا کرد، نتیجه این معرفت میشه همون شهود در آخرت. یعنی اون چرا که انسان در این نشأه طبیعت به علم حصولی فهمید و شناخت، به شرطی مطابق واقع باشه نه جهل مرکب، اگر به درستی شناخت، نتیجهش در آخرت میشه شهود همین حقایق. چون راه ارتباط انسان با خارج از خودش همون صور ذهنیشه. اگر علم نباشد او در تاریکیه و این ثمره اون علم است. دقت بفرمایید، متوجه هستم که خیلی این ادعا هم ادعای بزرگی است و هم بسیار شک و شبهه برای شما درست خواهد کرد. حالا به همش میپردازیم، ولی اول قبل از این که بخوایم ارزیابی و ارزشگذاری بکنیم و به سوالات بپردازیم، خوب مطلب رو دقت کنید. سخنمون اینه که اون صورت ذهنی، اون علمی که قائم به نفس ماست، او چه اثری داره؟ یک کسی ممکن است پزشک ماهری باشد و برای رضای خدا و برای کسب ثواب و هر چی که دیگه اسمشو میخواید بذارید، بیاد رایگان مثلا آدمای بی بضاعت رو درمان کنه. یعنی داره از این صورتهای ذهنیش و از این علمش برای کسب ثواب استفاده میکنه. خب حالا رابطش با عالم طبیعت قطع شد. اون ثوابهایی که به دست آورده با عمل، اونا که به جای خودش محفوظه، ولی سخن ما در اون ثواب اونا نیست اصلا. سخن ما در اینه که این علمی که داره الان چی رو نشان میده. این علمی که تا وقتی زنده بود میامد از او علم استفاده میکرد برای درمان مثلا محرومین و بی‌بضاعت‌ها و ثواب کسب میکرد، حالا خود این صورت ذهنی چه چیزی را میخواد نشان بدهد و خودش چه اثری داره. سخنمون در اینه. اون نیت ها اونا، این بحث ما اینجا نیست، به این ربطی نداره. الان این چیزی که الان گفتم، یعنی گفتم خود صورت ذهنی، خود علم به خودی خود که در دنیا داره یک حقایقی را از عالم طبیعت نشان میده، بعد از انقضای دنیای این شخص دیگه حقیقت براش نشان نمیده، چون ما به اذان نده، چون رابطش قطع شده. او تا وقتی در دنیا بود این صورت ذهنی به یک چیزی در دنیا اشاره میکرد، حالا از این صورت ذهنی برای کسب ثواب استفاده میکرد، به همون ثوابش رسیده. اگر برای کسب پول بعدش استفاده میکرد، برای کسب ثروت استفاده میکرد، بازم به همون نتیجهش رسیده. اون که از این صورت ذهنی در چه راهی استفاده کند، اون یک حرف دیگری است اصلا، اون ربطی به بحث ما نداره. سخن ما در اینجا اینه که خود این صورت ذهنی، خود این علم به خودی خود، علمی که مربوط به عالم طبیعت بود، خودش به خودی خود بعد از انقضای عالم طبیعت چه چیزی رو میخواد نشان بدهد و چه اثری داره. علم دنیایی موطنش دنیاست، اما آدم زرنگ کسیه که از علم دنیایی برای ثواب اخروی استفاده کنه، او یه زرنگی خودشه. ولی معناش نیست که این علم دنیایی در آخرت هم باید خود علم اثری داشته باشه، نه، او فقط در دنیا داره نشون میده، در آخرت دیگه اثری نداره. اثری که بر او مونده همون نیتهایی داشته، ثوابهایی که از این طریق کسب کرده، هر کار کرده، یا اگه گناه هم کسب کرده گناهاش. اما صورت علمیش میشه پوچ، چون ما به ازا نداره. تنها علمی که در آخرت و بعد از قطع رابطه نفس انسان با طبیعت ما به ازا دارد و محکی دارد و اون محکیش هم نشان میده، علمی است که مربوط به شناخت خداوند و نزدیکترین لوازم ذات الهی باشه، اسماء الهی، ملائکه و اولیای الهی، که حالا بعداً باید باز بپردازیم به این که مقصود از اسماء و مقصود از اولیای الهی و ملائکه چیه، چون یک شناخت مقوله به تشکیکه. بسیاری از انسانها، از مؤمنین، از شیعیان، وقتی که مثلا از پیامبر، از امیرالمؤمنین صلوات الله علیه ما، از اولیای الهی نام میبرن، اینا معرفتشون به پیامبر و به امیرالمؤمنین اینه که یعنی یه شخصی که در یه زمان و مکانی آمده ادعای پیامبری کرده، معجزاتی هم آورده، بعدم حالا کسی به عنوان خلیفه تعیین کرده، حالا دعوا هم شده، و این نازلترین و پایینترین مرتبه معرفت به پیامبر و اولیاء الهی است. مقصود ما این نیست، این که خودی اصلا خالق طبیعته، اون که بدن اونها که از همین عالم است، اون که در عالم طبیعت بوده، اون که مثل بقیه موجودات طبیعی، حالا با یک تفاوتی. مقصود از اولیای الهی و معرفتی که گفته می شود مراحل باطنی تر و عمیق تره، و همچنین اسماء الهی که باز وقتی از اسماء الله سخن گفته می شود عوام خیال می کنن اسماء الله یعنی این الفاظ الله و رحمان و رحیم و سمیع و بصیر، اون حالا بعد باید بهش بپردازیم اگه فرصت بشه انشالله. یا ملائکه، خب تصور عامیانه از ملائکه چیه؟ یعنی خیال میکنه مثلا یک اجسام نوری که حالا اگه بخوان نقاشی هم بکنن به شکل دختران زیبای سفید بالدار، تصورش میکنه تو نقاشی ها یا تو فیلم ها هر کی تخیلات پوچ خودشون اینجوری به اسم ملائکه غالب میکنن. خب اینها که تخیله، اینها که صورت پردازیه، اونو حالا در جای خودش باید بحث کرد که اصلا این حقیقت اینها چیه و درجات و طبقاتشون چگونه است، اون حالا به جای خود. اما غرض، اگر از غایت این علم و این معرفت سوال بشود که نتیجه اینها چیه، حالا اگه ما خداوند را به نحو عمیق شناختیم، خصوصیات ذاتی حق تعالی را شناختیم، اسماءش را به حقیقت امر شناختیم، باطن اولیا و ملائکه را شناختیم، نتیجهش چیه؟ در یک کلام اگه بخوایم نتیجه و غایتش رو بگیم، نتیجهش این است که این معرفت در آخرت بعد از رفع حجاب‌های نفسانی و ما بقایای تعلقاتی که انسان با عالم طبیعت داشته، چون به صرف مردن که بازم توجهات انسان قطع نمیشه از طبیعت، هنوز یک تتمه‌ای داره، بعد از اینکه همه موانع برطرف شد، نتیجه این علم اگر علم باشه واقعا و جهل مرکب نباشد، نتیجهش اینه که اون چرا که میداند شهود میکند، هم جوار او میشود، هم رتبه او میشود. پس ادعای حکیم این است که اگر علم به این حقایق اساسی پیدا شد، بعد از انقضای عالم طبیعت و رفع موانع، انسان به شهود اینها و هم رتبگی و هم جواری با اینها میرسه. این غایت معرفت به حقایق اساسی عالم. تا این قسمتش اگر در فهم این و زوایای این قسمت اگر ابهامی وجود داره بفرمایید. نتیجه علم اینه، حالا نتیجه عمل که باز چیز دیگه است. انسان دو بعد داره، یه بعد عملی داره، یه بعد علمی. علم نتیجه خودشو داره، عمل هم نتیجه خودشو داره دیگه، هر کدوم با هم متفاوته دیگه. منظورتون اینه که مثلا یک کسی عالم است، بعد حالا تخلفات هم داره، خب هرچی جای خودش، خداوند عادل است، ظلم به کسی نمی کند، ثمره علم خودش هرچی هست، ثمره و نتیجه عمل هم اگه تخلف بوده خودش. نه ربطی به زمان و مکان نداره دیگه. در روایت هست که مؤمنین اگر تا قبل از مرتبه قیامت در مواقف برزخ و یا منازل قبل از اون جهنم گناهاشون پاک نشه، دیگه آخر کار حتما ضروری باشه که یک سری خلاصه به جهنم هم بزنن. مؤمنین به جهنم میروند ولی آتش تا سینه های اونها فقط میره، بالاتر نمیره. خب حالا این سینه که این صدر مرکب از این مولکول ها و اتم ها که اصلا خالص طبیعت نیست، سینه یعنی محل علم، یعنی اون باطنش که محل نور توحید و نور ولایته، وقتی اصل توحید و ولایت رو داره که معلومه که اون معنا نداره که عذاب فرا بگیردش، ظاهرش رو باید فرا بگیره چون بالاخره تخلفاتی داشته باید تطهیر بشه. از لطف خداوند اینه که او رو تطهیر میکند تا اون باطنش و اون نور توحید و نور ولایتش آشکار بشه، ولی نور توحید و ولایت او رو مرتبهش همون حقیقتش هست، او در تنعمش هست، اما اینکه او توجه داره یا نه اون فرق میکند. مثل این میمونه اگه بخوایم تشبیه کنیم، چون سوالشون این بود که خب چطور میشود کسی مثلا علم و معرفت داشته باشد، نور ولایت داره، ولی به خاطر تخلفات عملی عذاب هم میشه، بد میشه، هم ملائم هم ناملائم، چجوری هم عذاب هم لذته. مثل این میمونه، برای تشبیه به ذهن عرض میکنم، مثل کسی که مثلا فرض کنید یه دردی داره در بدنش، دندونش درد میکنه به شدت، حالا شما او رو بذارید در یک باغی، هوای لطیف، بوی خوش، آواز پرندگان خیلی زیبا، همه چیز درست، این فقط تنها مشکلش همین دندون دردشه. خب اون امور دیگه و لذت‌های دیگه هست، اما شدت این درد به جوریه که او از اونا نمیتونه استفاده کنه، نه اینکه اونا نباشد، اونا هست، این نمیتونه توجه کنه. در آخرت اگر کسی از اهل ایمان دوچار سختی هم شد، یعنی اون سختی به گونه ای بر او ظهور داره که از اون لذت نور ولایت و نور توحیدش دیگه خودش غافل میشه تا وقتی اثر این سختی ها باشه. پس اجتماع ملائم ناملائم نیست، تو او توجه نداره. علم متفاوته، علوم متفاوتن، بعضی از علوم اصلا ارتباط با عمل ندارن و غلط است که شما بگید این علم باید در گستره عمل ظاهر بشه. مثلا نحوه معرفت ما به توحید یا علم ما به عینیت ذات و صفات خداوند، ما بر اساس ضرورت مذهب قائلیم که صفات خداوند عین ذاتشه، درسته؟ در روایت هم گفتن اگر کسی غیر این معتقد شد این مشکب مشرک. پس الان بر این اساس اشعری که معتقد به مغایرت صفات خداوند با ذاتشه حکم شرک داره، حالا شرک خفی، حالا کاری نداریم به جلی و خفیش. آیا اشعری که صفات و زائد بر ذات میداند با این موحدی که صفات و عین ذات میدانند اینا در عمل تفاوت میکنن؟ یعنی به خاطر این که او صفات و عین ذات نمیداند بعد یک جای عملش خراب شده، نمازشو مثلا بد میخونه، کوتاهی میکنه در نمازش، در مثلا قرآن خواندنش، در روزش کوتاهی میکنه؟ نه بحث اون نبود، بحث خیلی کلیه. اول این نکته رو حل بکنید، چون یک سخن خیلی مشهور هست که همیشه در مورد علم گفتن علم وقتی ارزشمنده که منجر به عمل بشه. اینو همه شنیدید، همه هم همینو میگن. اول اینو بفهمید که مقام این سخن کجاست، اشتباه نگیرید. چون اگر شما مقام این سخن رو اشتباه بگیرید، بعد تا آخر این مشکل هست. تا این حل نشه این فروعات دیگه حل نمیشه. یک وقت کسی در مقام موعظه و خطابه برای مردم است. مردم، توده مردمی که مخاطب برای موعظه و خطابه هن، اینا کیان؟ آیا اینا علم به حقایق دارن؟ اصلا شما برای توده مردم میخواید حقایق عمیق و لایه‌های عمیق معرفتی رو بیان کنید، یا برای توده مردم میخواید او رو تشویق کنی به کار خوب، تشویق کنی به اخلاق نیکو؟ شما برای مردم میرید از مثلا وحدت حقه حقیقیه خداوند و حقیقت توحید حرف میزنید؟ از باطن ولایت میاید حرف بزنید؟ یا نه، باید موعظه اخلاقی کنی که او بالاخره در جانب عمل تشویق به کار خیر بشه. مقام موعظه و خطابه که مخاطبش معلومه کیه، این یک مقامه. اما مقام برهان که مخاطبش یعنی کسی که میخواد کشف حقیقت و حق واقع رو داشته باشه، اشتباه نگیرید. مقام در مقام موعظه اون حرف کاملا درسته و صحیح هم است، باید هم همینجوری باشه. این حرفا رو نباید زد رو منبر بره عوام گفت، چون بعد اون نمیفهمه شما چی دارید میگی، برداشت غلط میکنه، میگه خب پس خوبه که ما اگه علم داشته باشیم عمل هر کار کردیم مهم نیست. او اینجوری تلقی میکند. برای همین نباید هر این حرفو به هر کسی گفت، به کسی که اهلش باشه، در مقام برهان باشه. علم به طور کلی یا مربوط به عمل است یا نه صرف دانستنش مهمه. مثل همین مثالی که گفتم، اعتقاد به عینیت ذات و صفات یا اعتقاد به این که مثلا اراده صفت ذات است یا صفت فعل است، یک اختلافیه بین علما، شیعه هم اختلافه، اراده صفت ذات یا صفت فعله. هر کدومش هم شما انتخاب بکنید در عمل هیچ فرقی نمی کند، فقط اعتقادتون تغییر می کنه، نحوه باورتون و نحوه شناختتون عوض می شود. یا این که مثلا وحدت خداوند چگونه وحدتی است، وقتی میگیم خداوند یگانه است این یعنی چی؟ یعنی یک دونه خدا، یه عدد خدا بیشتر وجود نداره، یعنی وحدت عددیه یا وحدت حقه؟ حالا وحدت حقه باز ذلیه باشه، اصلیه باشه، هر کدوم معنای خودشو داره. خب الان شما هر کدوم از این اعتقادات در مورد معنای توحید داشته باشید، در عمل چه فرقی میکنن؟ اصلا معنا میده که اینو شما به عمل بیارید. پس ببینید، بعضی از آگاهی ها، بعضی از اعتقادات ما، خود اون اعتقاد به گونه ایست که ارتباطی به عمل پیدا نمی کنه، ولی دانستنش شرط ایمانه. شما اگر اعتقاد به ملائکه داشته باشید به عنوان موجوداتی که اینا وجود دارن و خدا اینا رو آفریده، یه کسی هم در مقابل اعتقاد نداشته باشه به ملائکه، خدا رو قبول داشته باشه، پیغمبر رو قبول داشته باشه، بعد بگه این ملائکه‌ای که تو ادیان گفتن همین قوای مثلا عالمه دیگه، اون زمان نمیتونستن بگن قوه جاذبه، قوه نم چی چی، همین هست دیگه، ملائکه همین هن. اون زمان با این لفظ گفتن. الان کسی که اینجوری حرف بزند، یعنی ملائکه رو بیاد به زبان امروز تبدیل کنه و اینجوری معنا کنه، تفسیر کنه، بگه ملائکه این همین قوای مثلا نیروی جاذبه، همین خواصی که در اجسام هست، چرا آهن مثلا این ویژگی ها رو داره، رسانای چوب اینجوری این خصوصیت نداره، همینا اسمش ملائکه هستی، همین خصوصیات. پس خدا رو قبول داره، کار خوبش هم انجام میده، دستورات شرعی هم انجام میده، پیغمبرم قبول داره، معادم قبول داره، ملائکه رو اینجوری بیاد تفسیر کنه، با اون کسی که نه، ملائکه میگن اصلا موجوداتی خارج از سنخ عالم طبیعتن، همین اعتقادی که همه غالبا داریم. آیا اینا در مقام عمل با هم فرقی میکنن؟ یعنی اگر کسی ملائکه رو به اون نحوه بشناسه یا به این نحوه دوم بشناسه، مثلا نماز بهتر و با کیفیت تری میخونن یا بی نماز میشه مثلا؟ پس ببینید علوم ما بعضی هاش مرتبط با عمله، یعنی خود این علم مثلا وقتی ارزش داره که به عمل برسه. شما اگر ملکه استنباط فقه داشته باشید، تمام احکام فقهی هم بلد باشید، استنباط کنید از منابع، ولی عمل نکنی، به همون اجتهادی که رسیدی عمل نکنی، بعد بگی یه کسی بگی خب من که بالاخره الان مجتهدم، حالا مجتهد فاسقم دیگه، عمل نمی کنم، ولی فضیلت اجتهادم که هست، یه ثواب باید به اجتهاد داشته باشم. کسی تمام قواعد و ضوابط اخلاقی را بلد باشد ولی عمل نکنه، یعنی متخلق به این فضائل نشود، پرهیز از رذائل نکنه، خود اون دانستنش چه اثری میخواد داشته باشه؟ اصلا اون علم برای این بود که به عمل برسد، اون اجتهاد برای این بود که به عمل برسد، تمام ارزشش مربوط به عمل بود. کسی میداند و عمل نمی کند، میدونه چی خوبه، میدونه چی واجبه، رعایت نمی کنه، خب معلومه که ای باید مذمتش کرد. اما بعضی علوم هست که اصلا ربطی به عمل نداره، نظریه فقط، مثل توحید خداوند، نحوه توحید، حقیقت توحید، حقیقت ملائکه در ایمان داره، ایمان یه قسمتش نه، حرف منو دقت نمی فرمایید. شما یه چیزی می دونید، یه مشکل ما طلبه ها، یه مشکل ما اینه، نه نه صف کنید، یه چیز اینجوری رو خودتون اسنک زدید. عده زیاد از طلبه ها یه حرفی که اول بار می شنون این برش تو ذهنش میره، این میشه یک اصل، اگه بعد یک چیزی خلاف او شنید دفعه دوم، او طرف باید تازه اثبات کنه که بابا حالا شاید ایم لهو وجهون، شاید خب او که تو اول شنیدی مثلا یا خوب متوجه نشدی یا او اشتباه بوده یا یک وجه دیگری داره. یعنی سعی کنید اول مطلب را در بیابید، ببینید چیه مطلب، بعد اون چه که ملاک تبعیت دلیل برهان نحن ابناء الدلیل که همش میخونیم که فقط برای شعار و کتاب که نیست، خب باید تو بالاخره سیر علمیمون واقعا بهش التزام داشته باشیم. شما به دلیل نگاه کنید، ببینید دلیل چی میگه. علم یا مربوط به عمل هست، خب پس باید در عمل ظاهر بشه دیگه، مثل اخلاق، مثل فقه. یه علمی هم اعتقادش موضوعیت داره، به طوری که اگه اون اعتقاد نباشد اون اعمال آنچنان ارزشی نداره، نه اینکه اصلا بی ارزش باشه، کم ارزش میشه. چرا تو روایات گفتن اگر کسی تمام دنیا عمر کند، در بهترین نقطه دنیا روزها روزدار باشد، شبها قائم باشه، اما ولایت نداشته باشه، این عملش ارزش نداره. برای چی اینجوریه؟ او ولایت خودش چه عملی؟ الان ما اعتقاد داریم حضرت علی مثلا ولی الله هست، این چه عملی برای ما میاره؟ فقط یک اعتقاده. خود این به خودی خود به عمل ختم نمی شود، برای که انسان دو جنبه داره، دو بعد داره، یه بعد نظری، علمی، اعتقادی، اسمش حالا هر چی میخواد بذارید، یه بعدی هم داره که مربوط به عملش. این حرفی که الان گفتیم در مورد نتیجه علم نباید اینجور معنا بشه که خب حالا ما دیگه اینو فهمیدیم، الان جزء خواصیم، پس عملم که اهمیت نداره، هر کار کردیم کردیم، این علم ما رو از آخر نجات میده. اینجوری چرا معنا میکنید؟ خب کجای این حرف چون این دلالتی داشت؟ ما داشتیم میگفتیم از اول، گفتیم میخوایم نتیجه و ثمره خود اون صورت ذهنی را بگیم، نه اون جنبه عملی. جنبه عملی یک بعد دیگر انسانه، او هم به جای خودش لازمه. و از قضا اگر تخلفات عملی از یک حدی گذر کرد، از یک حدی گذر کرد، قطعا باعث رخنه‌ای و فسادی در روح انسان میشه که این علم را زائل میکند. چون اون کسی که این علم را به انسان داد و این به تعبیر طلبگیش دیگه علت محدثه بود برای این علم، اون میتونه علت مبقیه دیگه نباشه. هر چیزی که خداوند داده، همونطور که در آغازش علت میخواد، در ابقایش هم علت میخواد. اینطور نیست که بگی ما اگه علم پیدا کردیم دیگه خدا نمیتونه از ما این علمو بگیرد. ما لحظه به لحظه محتاج به این افاضه و این ابقا هستیم. پس اگر تباهی و فسادی در اعمال انسان و به تبعش در روح انسان و ملکات پلیدی که ناشی از تکرار اعمال زشته اگه در نفس انسان زیاده از حد شد، این ملکات اون ملکات نورانی رو از بین میبرد. پس اشتباه برداشت نکنید که معناش این است که بس عمل نکنید، نه، او که باید باشه. اما سخن در این است که آیا اگر کسی علم و معرفت نداشت، علم و معرفتش در همین سطح عوام بود، عامیانه بود، اعمالش هم بهترین اعمال، این رو اگر مقایسه کنید، این کسی که از نظر عمل خیلی عمل داره به لحاظ معرفت ضعیفه، اینو مقایسه کنید با کسی که عملش اینقدر نیست ولی معرفتش خیلی بالاتره، قطعا این جزء مقربینه و او جزء مقربینه، او جزء اصحاب یمینه. اخلص العمل یکفی کل قلیل، اخلاص متوقف بر معرفته. یعنی مثل خیلی از موضوعات دیگه کج شناخته شده که وقتی میگن اخلاص داشته باش، خیال میکنه که همین نیت صرفی که الان میگن خب به رضای خداست. او خدایی که نمیشناسی، خدایی که اصلا وحدتش را، نحوه اثرگذاریش را تو نمیشناسی، چجوری برای میخوای اخلاص داشته باشی؟ اخلاص یک رکنش معرفت است، ولی اگه معرفت نبود میشه اخلاص خوارج. خوارج به این معنای عامیانش مگه اخلاص نداشتن؟ برای رضای خدا رو امیرالمومنین شمشیر کشیدن، به خاطر اجرای حکم الهی رو امیرالمومنین شمشیر کشیدن. پس به حسب اخلاص عامیانه که تو عوام است، اونا مخلص بودن. مثل همین داعشی ها، اینا مگه مخلص نیستن به معنای عامیانش؟ او الان میره خودش منفجر میکنه، میگه من الان اینجا میرم زورم، حالا تو توهمات عامیانه خود زورم تو بهش با پیغمبر میخواد نار بخوره. خب این اخلاص داره که میره خودشو میکشد. اخلاص که این نیست، اخلاص که معرفت نماشه میشه، این میشه اخلاص داعش، میشه اخلاص خوارج. اخلاص متوقف به معرفت هست. اگه اون بود وقت یکفی کل قلیل هست، اگر نه معرفت نبود، خب حالا عمل اثر خودشو داره، بی اثر نیست. عمل خوب اگه از مشرک هم سر بزند بی اثر نیست. اینطور نیست که در نظام عالم چیزی گم بشود. باز تو روایات ما داریم حاتم طائی مشرک از دنیا رفته دیگه، پس جهنمیه. ولی تو روایات هست که حاتم طائی با اینکه تو جهنم است عذاب نمیکشه. چرا؟ به خاطر عملش. هر چیزی جای خودش دارد. عمل خوب از هر کس باشه خوب است، ولو مشرک. عمل بدم از هر کس باشه بد است، ولو اعلم علما باشد. اما سخن ما اصلا در اینا نبود، سخن در این بود که خود علم و معرفت با صرف نظر از اون بعد عملی، اون بعد عملی کار خودشو میکنن، خود این علم در چه صورت در آخرت ما به ازا داره، به شرطی که واقعیت رو نشان بده، پوچ نباشه. تمام حرف این بود. کشف واقع کدوم واقع؟ واقعی که مثل خداوند؟ نه اون نشد. آقا ضمناً جلسه تمامه اگه کسی میخواد بره. ببینین گفتم اگر، خب دقت کن حرف منو، بعد برام چی من گفتم اشکال کنین. گفتم اگر سوء عمل از یه حدی گذر کرد به نتیجهش ملکات پلید بود، اصل این نور علمم از بین میبره. ولی اگر نه، این با همین توحید، با همین علم، با همین ملکه، کشف واقع و شناخت واقع از دنیا رفت، نتیجهش در آخرت اینه که بعد از اینکه حجاب ها برطرف شد به شهود اونا میرسد. مرتبش اینه دیگه. وقت اون خود یه مسئله است که شما جهنم رو باید بشناسی، چون تصور شما جهنم یه دره آتشیه که همینطور توش همینطور میریزن آدم ها رو. چی؟ نه، همچین نتیجه من نگفتم. شما داری میگی، من نگفتم این رو. من که گفتم فاسق نمیتونه عالم بشه؟ نه، من اینجوری نگفتم. گفتم اگر در جانب اعمال از یه حدی گذر کرد، اونقدر که این ملکات زشت برش غلبه کرد، اون نور علم از بین میبره. نه، کوچکترین گناه هم کسی بکنه میشه فاسق. نه دیگه، نمیمونه. نه که میمونه بی اثر میشه، علم نمیمونه. ولی اگه به فرض، فرض دیگه، اگر به فرض کسی هیچ عملی هم نداشته باشد ولی علم داشته باشه، بازم اهل سعادته. تعارض همین ملکات دیگه. وقتی که انسان در جانب قوای جزئی و توجه به عالم طبیعت فرو رفت، منغمر در عالم طبیعت شد، یعنی از عالم مجردات اعراض کرده است، پس دیگه نور اونا بر اون منعکس نمیشه، پس از بین میره این نور. از این تعبیر میکنی که دیگه این علم رو نداره. ولی اگر نه، توجه به عالم طبیعت داره، یعنی به این گناهان و به تخلفات هم پرداخته، اما نه در او حد که باعث اعراض از عالم مجردات و از اون علم بشه. پس علمم داره، اون علم ثمر خودش داره، اون تخلفی هم که کرده باید معاقب بشه. ولی این مقوله به تشکیک سخن اینه که آیا انسان توانست از این دنیا که رفت این علم را، این معرفت حقیقی رو همراه خودش داشته باشه یا نه. اگر داشت قطعاً به نتیجهش میرسد.